چند روز پیش از افغانستان آمدن.
عجب، پس از افغانستان آمدن.
بچه رضا داره؟ کتش میتونم فوتبال بازی کنم؟
جان مادر، دقیقا نمیفهمم که بچه دارن یا ندارن، اما من فقط شنیدم که یک دختره که 8 ساله داره.
میگم زن، اگر وقت کدی سبا صبح یه خبری ازشان بگیر، چرا که نو آمدن، شاید کمبودایی داشته باشن، کمکی کار داشته باشن.
خوب گفتی، راست میگی، اصلا فکرم نبود، حتما میرم این کار میکنم.
مادر جان، منم کدتان میبینی خوب؟
باشه، تو رو همراه خودم میبرم.
نمیدانم کی در مملکت ما صلح میشه. خدایا، خودت به فریاد این ملت رنج کشیده برس.
الهی آمین.
چی بگوی آدم به خدا؟
پدر جان،
جان
صلح چی مانا؟
صلح چی مانا؟ جان پدر صدرا، صلح یعنی آرامش در جایی که جنگ و دعوا و دشمنی نباشه، صفا و دوستی برقرار است. در اتو جایی میگن اونجا صلح برقرار است، کل مردم در صلح و صفا با هم زندگی میکنن، یعنی با هم آشتیستن، به هم دیگه کمک میکنن.
پس کل جای صلح باشه خیلی خوب میشه پدر جان. نه
جان پدر، وقتی در یک کشور صلح برقرار باشه، خب اونجا جنگی نباشه، مردم با خوشی و خوبی زندگی خود بکنن، طفلا شاد خوشحال هستن، با درس و سبق خدا مشغول میباشن، دیگه خانه و زندگی مردم هم خراب نمیشه، همه جایداد دارن. به خاطر همین جنگا صدها نفر معیوب میشن، پدر مادر خود از دست میتن.
و یه گپ مهم دیگه جان مادر، که کشوری که مردمش درس خوانده باشن و در آرامش زندگی کنن، یعنی صلح و صفا برقرار باشن، معلوم دارست که پیشرفت هم
میکنن. بله قطعا.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. خوش باشین.
خاله جان، تو به خود آوردم. دختره که تان تو بازی خوش داره؟
بله آ جان، خاله خوش داره، ولی خب دخترم نمیتونه توپ بازی کنه.
وی خدا نکنه. چرا؟ نکنه که مریض است؟
نه خیلی، باشه نال صدایش میکنم. صدیقه جان بیا جان مادر، بیا که میمان داریم.
سلام خاله جان.
سلام جان خاله.
مادر جان، یک پای نداره، میبینین؟
آه میبینم جان مادر. میگم خوار جان،
بله.
برای دخترتان چی اتفاق افتاده؟ پایکش چرا قطع شده؟
خوار جان، به خاطر همی جنگای سبیل شده بود، خانه ما راکت خورد، آوار خانه از سرمان خراب شد، پای دخترم بد رقم اوگار شد، دکترها مجبور شدن که پایکش قطع کنن. خاک شام دخترم.
چی بگویم خوار جان، این جنگ ها زندگی ملت ما را خراب کرده، اما توی خانه را پیدا کن که داغ ندیده باشه یا صدمه ای ندیده باشه از این جنگ ها.
راست میگی خورک، در این جنگ ها یک بیادره که مام کشته شد، جوان جوان.
آی متاسف استم، خدا رحمتش کنه.
زنده باشی.
من خبر نداشتم که دختره که تان بازی کده نمیتونه. بسیار مرا ببخشین.
نه بابا، خواهش میکنم، شما خو خبر نداشتیم. این جنگا زندگی عادی دختر ما و هزاران طفل دیگر را نابود کرد خوار شد.
جنگ چقدر چیز بدیست.
راست میگین، جنگ خیلی بد است مادر جان. خدا جان کار کو که کل دنیا صلح شوه، دیگه جنگ نباشه.
الهی آمین.
الهی آمین.
باز نخوانیم دوستی زباز، دوستی شد
همیشه دارم من، سر و سبزم من چون بهارم من، سر و سبزم من چون بهارم من.
خب قنده خاله، نوبتی هم که باشه نوبت پیامک هایتان هست. از دوست خوبمان به نام رسول جان پیامکی بعد است ما رسیده که نوشته کده: سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که من هر روز برنامه شاپرک گوش میکنم، مخصوصا شعرهایی که میخانن بسیار خوش دارم. خاله جان من خیلی زیاد آرزو دارم. یکی از آرزوهای منم ایست که هیچ جای جهان جنگ نباشه و همه مردم جهان با خوشی همراه هم زندگی کنن. به به، چی یک آرزوی خوبی داری جان خاله. رسول جان خودت گپ دل همه ما را گفتی. ای آرزویت آرزوی همه آدم است. چقدر بعد از جنگ و چقدر شیرین و دوست داشتنی از صلح و آرامش. خب اطفال قند، در این قسمت از برنامه میخواییم براتون یک شعر کوتاه بخوانم. کودک من صلح میخواهد، میرود مکتب، مینویسد صلح و آزادی، میسراید شعر آبادی. کودک من صلح میخواهد، کودکم از جنگ می ترسد، از صدای سنگ می ترسد، کودک من صلح می خواهد. امروز همراه هم درباره صلح صحبت کردیم. خب همون قسمی که یاد گرفتین میدونین که صلح یعنی آسایش داشتن، یعنی آرامش داشتن، یعنی که اصلا جنگ نباشه. در آخر برنامه آرزو میکنیم که هیچ جا هیچ جنگی نباشه. از این که تا این لحظه با برنامه خودتان همراه بودین تشکر میکنیم. پس تا فردا و یک سلام دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم. با امان خدا.
ساعت 9 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. بانک مرکزی حکومت موقت طالبان برای کنترل بازار 12 میلیون دلار به بازار تزریق میکند. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در سال گذشته تا کنون به دلیل مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های این کشور از سوی آمریکا، اوضاع اقتصادی به ویژه بازار ارز افغانستان با نوسانات زیادی روبرو شده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد امروز 12 میلیون دلار به بازار تزریق می‌کند تا بخشی از التهاب بازار فروکش کند. در شرایط کنونی طالبان با عکس مالیات و اعطای کمک‌های بین‌المللی حقوق بخشی از کارکنان دولت را پرداخت می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که دستیابی به توافق هسته‌ای بدون مختومه شدن پرونده ایران در آژانس امکان پذیر نیست، گفت که اروپا نشان دهد که سیاست‌های آن مستقل از آمریکاست. سید ابراهیم رئیسی در دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر این که ایران آماده دستیابی به یک توافق عادلانه و پایدار است، لازمه حصول این توافق را تضمین‌های اطمینان بخش و بسته شدن پرونده‌های پادمانی ایران دانست. رئیس جمهور ایران گفت سطح همکاری‌ها و روابط ایران و فرانسه قابل ارتقا است، ضمن اینکه اروپا باید در عمل نشان دهد که سیاست‌های آن مستقل است و تابع خاص و سیاست آمریکا نیست. آیت الله رئیسی در این دیدار با اشاره به خروج آمریکا از برجام و نقض تعهدات آن و همچنین عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات خود به منظور انتفاع اقتصادی ایران از توافق افزود که با وجود خروج یک جانبه امریکا از توافق و خسارات ناشی از آن، خواسته جمهوری اسلامی برای دریافت تضمین های اطمینان بخش یک خواسته کاملا معقول و منطقی است. رئیس جمهور ایران مفتوح ماندن پرونده های ایران در آژانس را مانع جدی دستیابی به توافق برشمرد و گفت که روی کرده آژانس به مسائل باید فنی و بدور از فشارها و القاعات دیگران باشد و ما معتقدیم بدون مختومه شدن پرونده های ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نیست. در این دیدار مکرون پیشنهادهایی برای مذاکرات جاری مطرح کرد و اذعان کرد که این یک واقعیت است که در شرایطی که آژانس عمل به تعهدات از طرف ایران را به طور کامل اعلام کرد، آمریکا در سال 2018 از برجام خارج شد و طرف‌های اروپایی نیز نتوانستند با تعهدات خود مبنی بر استفاده ایران از منافع اقتصادی توافق عمل کنند. رئیس جمهور فرانسه استمرار کار برای پیشرفت در توافق هسته‌ای را لازم دانست و گفت که ایران و آژانس با همکاری یکدیگر قادر به حل پرونده‌های موجود هستند و ما در این زمینه فشار سیاسی به آژانس وارد نخواهیم کرد. مکرون با دعوت از رئیسی برای سفر به فرانسه افزود که می‌توانیم بر روی گسترش روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و منطقه همکاری‌های خود را افزایش دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که گام‌های عملی و جدی از سوی دولت آمریکا که نشانه جبران رفتارهای گذشته و رفع تحریم‌های ظالمانه این کشور باشد مشاهده نشده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در دیدار گای پارملین رئیس جمهوری سوئیس در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به اینکه دولت کنونی آمریکا مدعی مخالفت با تصمیم‌های دولت قبل و بازگشت به توافق است، گفت که مشکل قضیه هسته‌ای تصمیم نگرفتن آمریکایی هاست. این آمریکا بود که از برجام خارج شد نه ایران، و با وجود عمل کردن ایران به تعهدات خود طرف‌های غربی از انجام تعهداتشان سرباز زدند. رئیسی با تاکید بر این که ایران میز مذاکره را ترک نکرده و برای یک توافق خوب و عادلانه آماده است، گفت که با توجه به سابقه آمریکا مطالبه جمهوری اسلامی برای دریافت تضمین پایداری توافق مطالبه کاملا منطقی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با یادآوری روابط دو جانبه ایران و سوئیس این روابط را دوستانه و خوب خواند و بر گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و به خصوص تسهیل روابط پولی و بانکی دو کشور تاکید کرد. پارملین نیز با تاکید بر گسترش همکاری‌های دو جانبه گفت از سال 2016 نقشه راهی برای بهبود روابط تجاری دو کشور ترسیم شد و موانع سیاسی و ژئوپلیتیک باید از سر راه همکاری‌های دو کشور کنار زده شود. رئیس جمهوری سوئیس همچنین امنیت ایران و غرب آسیا را ضامن امنیت اروپا دانست و گفت که همکاری‌های پولی و بانکی از جمله عرصه‌های قابل گسترش در روابط دو جانبه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که روابط ایران و پاکستان روابطی عمیق و متکی به اشتراکات فرهنگی و اعتقادات هزاران سال است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای سطح روابط با پاکستان اراده جدی دارد افزود که ایران محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با پاکستان در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، انرژی و حمل و نقل ندارد. رئیسی با ابراز همدردی مجدد با ملت پاکستان برای خسارات جانی و مالی سیل اخیر در این کشور گفت که جمهوری اسلامی ایران از ارائه آنچه در توان دارد برای کمک به سیل زدگان پاکستانی دریغ نخواهد کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت ایران و پاکستان اعضای یک خانواده هستند و اسلام آباد علاقمند به گسترش هرچه بیشتر روابط به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری با کشور دوست و برادر خود ایران است. صدر اعظم پاکستان همچنین از حمایت‌های دولت و ملت ایران از کشورش به ویژه در جریان وقوع سیل اخیر قدردانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مواضع مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا را محکوم و به این کشورها توصیه کرده از فرصت طلبی و استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر اجتناب کنند. ناصر کنعانی شامگاه سه‌شنبه در واکنش به مواضع مداخله جویانه برخی مقامات آمریکا، اتحادیه اروپایی و تعدادی از کشورها در خصوص فوت مهسا امینی با عرض تسلیت به پدر و مادر و خانواده داغدار امینی مواضع مداخله جویانه خارجی در مورد این حادثه تأسف بار را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد کشورهایی که با سابقه طولانی جنگ افروزی و خشونت در سرتاسر جهان شناخته شدند از وجاهت و مشروعیتی برخوردار نیستند که دیگران را در مورد حقوق بشر موضع کنند. و یفسو دولت آمریکا با تداوم سیاست شکست خورده فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران است و نمیتواند با طرح ادعاهای اثبات نشده و اتخاذ مواضع فریبکارانه خود را غمخوار و حامی مردم ایران نشان دهد. کنعانی با تاکید بر این که حقوق بشر بر اساس باورها و ارزش‌های دینی و تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران از ارزش و جایگاهی ذاتی برخوردار است افزود که باعث تأسف است که برخی کشورها با سوء استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر تلاش می‌کنند از یک حادثه در حال بررسی به عنوان فرصتی برای پیگیری اهداف و امیال سیاسی خود علیه دولت و ملت ایران بهره گیرند. وی با بیان اینکه دستورات لازم جهت انجام تحقیقات دقیق و شفاف در مورد این رخداد غمبار از سوی بالاترین مسئولان اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور صادر شده است گفت که رویکرد دوگانه طرفهای غربی و چشم بستن آنها بر جنایات مداوم همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان از جمله علیه ملت مظلوم فلسطین صرفاً به نمایان شدن بیش از پیش ریاکاری غرب در موضوع حقوق بشر منجر خواهد شد. کنعانی در پایان به این دسته از دولت‌ها توصیه کرد بر اصلاح وضعیت اسفبار حقوق بشر در کشورهای خود پرداخته و از تلاش بی‌ثمر برای فتنه‌انگیزی در دیگر کشورها دست بردارند. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران پنجشنبه گذشته در پی انتشار اخباری درباره بدحال شدن یک خانم جوان پس از انتقال به یک مقر انتظامی اعلام کرد خانم مهسا امینی که برای توزیع و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران هدایت شده بود در جمع سایر افراد هدایت شده به دلیل عارضه قلبی بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به شفاخانه انتقال یافت اما متاسفانه منجر به فوت نامبرده شد. علی صالحی سارنبال تهران در پی انتشار خبر فوت خانم مهسا امینی در یکی از مراکز پلیس ضمن اعلام ورود سارنبالی به این دوسیه از دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی آن خبر داد. شنونده های عزیز و ارجمند به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیمتان می شود. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باش همراهان ارجمند. نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس و ما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شوین.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با یکی از اندیشمندان، فقها و محدثان بزرگ ایرانی آشنا می شویم که از سرآمدان علم حدیث در دنیای اسلام و در ایران برشمار می رود. شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق رازی، معروف به شیخ کلینی، که صاحب کتاب ارزشمند کافی می باشد. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی، معروف به شیخ کلینی، مشهورترین دانشمند، فقیه و محدث نامی شیعه در نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری است. از زمان تولد شیخ کلینی اطلاعات دقیقی در دست نیست. بر اساس اطلاعات موجود گفته شده است که این محدث بزرگ در سال 258 هجری قمری که همزمان با دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام بود، در خانواده اهل علم و دیانت در کلین از توابع ری، یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران، چشم به جهان گشوده است. پدر و مامای شیخ کلینی از عالمان و حدیث شناسان بنام دوران خود بودند و کلینی تحصیلات اولیه را نزد این دو بزرگوار در زادگاهش کلین گذراند و سپس به ری رفت. ری در آن زمان شهر بزرگی بود و عقاید و مذاهب گوناگونی در کنار هم و در آرامش کامل در آنجا به حیات خود ادامه می دادند. اما این آرامش گاهی دستخوش حرکت‌های سیاسی می شد. فرقه اسماعیلیه با انگیزه تسلط بر ایران در این نقطه بیش از سایر فرق و مذاهب سرمایه گذاری کرده بود و به ترویج و تبلیغ تفکر و آرای خود می پرداخت. به همین دلیل رای به نقطه برخورد آرا و اندیشه های فرقه اسماعیلیه و مذهب شافعی، حنفی و شیعه تبدیل شده بود. کلینی در این زمان در کنار گذراندن تحصیلات خود نه تنها با عقاید و اندیشه های دیگر مذاهب و فرقه ها آشنا شد، بلکه به ماهیت واقعی بعضی از این فرقه ها که می رفت تشیع را از مسیر واقعیش خارج کنند نیز پی برد. کلینی جوان در شهر ری در محضر استادان بزرگ آن دوران به فراگیری علم حدیث پرداخت و توانست در نوشتن و بحث و گفتگو پیرامون احادیث شایستگی خود را به چشم استادان آن دیار بکشد. کلینی برای تکمیل تحصیل علوم دینی به قم مهاجرت کرد. در آنجا او با بسیاری از آخرین افرادی که از زبان امام عسکری علیه السلام یا امام هادی علیه السلام بدون واسطه حدیث شنیده بودند ملاقات کرد و از محضر استادان بزرگی بهره برد. کلینی برای گردآوری احادیث امامان شیعه علیهم السلام روستاها و شهرهای بیشماری را پشت سر نهاد و هر جا محدث می‌یافت از او حدیث فرا می‌گرفت. کوفه یکی از شهرهایی بود که کلینی برای کسب علم و جمع‌آوری احادیث به آن قدم نهاد. در آن زمان کوفه یکی از مراکز بزرگ علمی به شمار می‌رفت و کمتر محدث و یا محقق بود که در سفرهای خود به آن شهر وارد نشده و از محضر عالمان آنجا استفاده ای نبرده باشد. کلینی پس از کسب علم و حدیث از ده ها استاد و محدث در شهرها و روستاهای آن زمان سرانجام به بغداد رسید. او در مسافرت‌های خیش چنان علم و فضل خود را به نمایش گذاشته و تصویری از شیعه واقعی را در اذهان مردم هر دیار باقی نهاده بود که هنگام ورود به بغداد فردی گمنامی نبود. شیعیان به او افتخار می کردند و اهل سنت به دیده تحسین به او نگاه می کردند. به گفته نجاشی، کلینی در زمان خود پیشوای علمای شیعه و چهره درخشان آنها در رأی و موثق‌ترین آنها در حدیث و ضبط آن بوده است.
این حس حسرتم کس شروع گل چهره پنهان میکنی از نگاه من به جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما را به جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. دعوت میکنیم همچنان با برنامه خودتان همراه باشید. زندگی هر فرد با توجه به مکان و زمانی که در آن زندگی می کند همواره با درس ها، تجربه ها، سختی ها، راحتی ها، دلشکستگی ها، غم ها، شادی ها، شکست ها و پیروزی های زیادی همراه است. راه زندگی همیشه هموار نیست. انسان ها در طول سفر زندگی با چالش ها و دستانداز های متعددی مواجه می شوند. فردی که از آگاهی لازم برخوردار است، این چالش ها را نه تنها مانع پیشرفت در زندگی نمی‌پندارد، بلکه موانع را محکی برای جرأت، قدرت، ضعف و ایمان خود می‌داند. شیخ کلینی از زمره افرادی است که در طول حیات پربرکت خود مجاهدت‌های فراوان نموده و زحمت‌های بسیاری کشیده است. او برای احیای سیره و سخنان معصومان علیهم السلام مجاهدت‌های فراوانی نموده است. وی برای این امر مهم وطن، پدر و مادر و سایر نزدیکان خود را ترک کرد و با هجرت بر ری، قم، کوفه و در نهایت بغداد و همچنین تحمل سختی‌های بسیار و طاقت فرسا از محضر تعداد بسیاری از بزرگان علمی آن روز استفاده برد. حاصل تلاش بیوقفه شیخ کلینی بالاترین مقام و جایگاه علمی و حدیثی است که در زمان خود به دست آورد. نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین محدثان شیعه در تاریخ ثبت کرد. شیخ کلینی از جمله شخصیت هایی است که خدمات فراوانی به اسلام و مسلمانان کرده است. وی با نوشتن کتاب های متعدد که مهمترین آنها کتاب کافی است، خدمات فراوانی به اسلام و مذهب شیعه نموده است. سخن از کلینی، سخن از تمام فضیلت ها و عزم و اراده تشیع در کسب معارف و علوم است. بسیاری از اندیشمندان شیعه و اهل سنت هنگامی که به نام کلینی رسیده اند، در مقابل عظمت و بزرگی و زحمات طاقت فرسای وی در باب علم حدیث سر تعظیم فرود آورده و اظهار احترام و ادب نموده اند. از کلینی با القاب مختلفی یاد شده که مشهورترین لقب او سقط الاسلام است. وی اولین دانشمند اسلامی است که در دوره اسلامی عنوان سقط الاسلام را به خود اختصاص داده است. مردم شیخ کلینی را به راستی گفتار و درستی کردار می شناختند. تبحر ویژه در شناخت احادیث و روایات داشت، تا آنجا که شیعه و سنی ایشان را مرجع پژوهش‌های دینی خود می دانستند. به همین دلیل لقب سقط الاسلام، یعنی کسی که مورد اعتماد اسلام است، را به ایشان نسبت داده اند. شیخ کلینی در طول زندگی پربار و پربرکت خود شاگردان بزرگی را که هر کدام در جای خود دانشمند وارسته و بزرگ هستند تربیت نموده و به اسلام و مسلمانان تقدیم کرده است. همچنین نوشته ها و کتاب های او کارگشای تحقیق و پژوهش بسیاری از علما و دانشمندان بعد از وی بوده است. کلینی پس از 70 سال زندگی که مدت طولانی از آن همراه با تلاش، تحقیق، رنجها و غربتها برای تدوین کتاب کافی بود، از این جهان فانی رخت بربست. در مورد زمان در گذشته او اختلاف نظر وجود دارد. بنابر قولی وی در ماه شعبان سال 329 قمری و بنابر قول دیگر در سال 328 قمری آفتاب زندگیش غروب کرده و نه تنها شیعیان بلکه پیروان سایر مذاهب اسلامی را سوگوار و بغداد را با رفتنش یک پارچه غرق ماتم کرده است. ابو قیرات محمد ابن جعفر حسنی، یکی از بزرگان بغداد، بر پیکر مطهرش نماز خواند و شیعیان با دل پراندوه پیکر مقدس او را در باب الکوفه بغداد در بازار به خاک سپردند. همراهان عزیز، به پایان برنامه این هفته مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بنده حکیم بینش با اتفاق همکارانم سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه طبق معمول همه روزه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص و جراح اورولوژی و فوق تخصص اورولوژی زنان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به بی اختیاری ادراری یا بی اختیاری در پیشاب افراد مخصوصا در زنها و خانمها صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره داشتند که مثانه یک عضو مهم و حساس است در این قسمت، با توجه به ظرفیتش، با توجه به عادت پذیریش، با توجه به شرایط خاص مثانه، باید ما حفاظت و مراقبت از مثانه و همینطور از ساختمانهای مربوط به دفع ادرار از طفولیت شروع بکنیم. یعنی پدر و مادر باید آموزش های لازمه به طفل خود از زمانی که او توان و قدرت ادرار کردن و پیشاب کردن پیدا میکنه و توان و ظرفیت کنترل ادرار خود پیدا میکنه، باید آموزش های لازمه در زمینه نگهداری ادرار به حجم مناسب و دفع ادرار به موقع مناسب باید داده شوه و برای او تعلیم داده شوه که چطور باید عادت روزانش باشه و به هر حال از روش ها و رویه های غیر مطلوب و غیر طبیعی باید خودداری شوه، چون اینا میتونه در میان سالی و بخصوصا در پیری و کلان سالی باعث مشکلات شوه که منجر به بی اختیاری ادراری شوه. این میتونه یک بی اختیاری شدید باشه، میتونه یک بی اختیاری کم و موقتی و گذرا باشه، در یک شرایط خاصی ممکنه این مسئله عارض شود. صحبت های بسیار ارزشمند شد در جلسه قبل که ما باید حجم آب خوردن خود تنظیم بکنیم، بیرون روی و تشناب رفتن خود باید تنظیم بکنیم و مخصوصا در دختر خانم ها گفتن که اینا از طفولیت هیچ، در نوجوانی هم باید به اینها آموزش های لازم داده شود، اینا عادت های مناسب باید داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر در خدمتشان هستیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. خانم دکتر ممنون از اینکه لطف کردین باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که برای آموزش دادن و تعلیم دادن مناسب و اینکه افراد بدانن و بفهمند که چطور باید حجم و اندازه مناسب ادرار در چه مدتی باید اینا در مثانه خود ذخیره بکنن، زیادتر از او، طولانی تر از او را نباید کار شود چون میتونه عوارض و مشکلات داشته باشه، اشاره به دادن یک چارت و جدول شد که در جلسه قبل مفصل صحبت شد. اینال خب ایره ما میخواییم سوال بکنیم که دیگه کارهایی که لازم است برای آموزش اونا چیا هستن؟ برای مراقبت و حفاظت و همینطور بررسی از وضعیت مثانه و سیستم ادراری و جهاز بولی چی چیزهای لازم است؟ چی نکاتی هست؟
ببینید علاوه بر اینکه ما یک محک میزنیم و یه نمره به مثانه خودمون میدیم، یکی از کارهایی که خیلی ساده بدون هزینه میتونیم دنبالش باشیم اینه که ما ورزش‌های مخصوص عضلات کف لگن رو به عنوان یکی از رفتارهای بسیار بسیار مهم و مؤثر در ارتباط با مسئله بی اختیاری و کنترل ادرار و هم مدفوع، ادرار و مدفوع هر دو روش تاکید داریم، اما نه زمانی که عضلات بسیار ضعیف شدن، نه در سن بالای 50 و 60 سال.
بله،
از ابتدای نوجوانی این عضلات باید ترین بشن، تربیت بشن و روشون فوکوس بشه و تمرکز کنه. هر فردی به عنوان یک بهداشت فردی خودش عضلات لگنش رو روش تمرکز داشته باشه و تمرین‌های لازم لگنی رو در هر دوره، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج و در زمان حاملگی، بعد از حاملگی و در تمام طول زندگیش با خودش باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه عضلات لگن به دلیل جایگاهشون در خود لگن، به خاطر اینکه گراویتی، ما انسانی موجود دو پا هستیم و تمام وزن احشاء کل شکم بر روی کف لگن میاد. حالا ساختار کف لگن در مرد با زن اصلا متفاوت است. پس ما نباید خودمون رو مقایسه بکنیم. ما موجود دو پا و از جنس زن، از جنس ماده هستیم. پس بنابراین لگن جنس ماده متفاوت هست و ضعفی درش وجود داره که اگر چنانچه تمرین داده نشه عضلات دچار مشکل و ضعف میشه.
بله.
و یکی دیگه مسئله حاملگی هست، مسئله حاملگی و زایمان. دو تا پروسه‌ای هست که در زندگی یک زن اتفاق میفته که هر دوی اینها یک بخشی از طبیعت ماست، اما میشه اونها رو مدیریت کرد و هر دوی اینها زایمان های بسیار سخت و عدم مدیریت بر زایمان و وجود یک حاملگی هایی با اضافه وزن های بسیار زیاد، اینها همه به دلیل ثقلی رو که سنگینی رو که روی کف لگن میاره آسیب های زیادی میتونه وارد لگن بشه که اینها آسیب ها خیلی هاش برگشت پذیر هست، اما یه درصدی برگشت پذیر نیستن.
بله.
و وجود یک مدیریت خوب زایمانی، آگاهی خود بیمار نسبت به عضلات لگن در هنگام حاملگی و بعد از اون میتونه قوام عضلات رو به وضعیت طبیعی برگردونه.
بله خانم دکتر، در مورد اینمی ورزش و مانور تقویت عضلات لگن که شما بسیار تاکید کردین که بسیار ارزشمند است برای پیشگیری و وقایه از مشکلات مثل بی اختیاری ادراری هم در آقایان هم در خانوما، اینا چطور مردم یاد بگیرن؟ چه قسمی و چه گونه؟ یعنی چون ما از طریق رادیو که حالی سخت است، شما چی راهنمایی دارین اینا این مانور را چطور یاد بگیرن؟
ببینید واقعا یک بار فیلمش رو باید، انیمیشنش رو ببینن، انیمیشنش رو ببینن و یا از یک نفر، حالا یک پزشک، یک ماما میتونه باشه تا متخصصین زنان تا یورولوژیست، یک بار به اونها یاد بده که چطور برای گرفتن عضلات کف لگن خودشون اقدام کنن، چون خیلی وقتا اشتباه انجام میدن.
بله.
و موقعیت هایی رو که بدن قرار میگیره تا عضلات جمع بشه، چون کف لگن من همیشه برای مریض ها توضیح میدم مثل دندانه های یک زیپه در کف، باید جوری باشه که این دندانه های زیپ توی همدیگه دوباره قفل بشن. وقتی عضلات ضعیف میشن این دندانه ها از هم باز شدن، دوباره باید به شرایط طبیعی خودشون برگردن.
بله بسیار تشکر. پس این ورزش ها و حرکات خاص تقویت عضلات لگنی یا مانور تقویت عضلات لگنی که زیادم توصیه شد، باید اون زمان جوانی آموزش داده شوه، یاد گرفته شوه و مرتبا در طول زندگی تکرار و تکرار شوه. اینال خانم دکتر، سایر علل و علت ها هم هستن مثل چاقی و اضافه وزن، همینطور مسائل مثل حاملگی و بارداری، در این ارتباط حالا نقش و اثر سایر علل هم برای ما توضیح بفرمایید.
حالا موضوع چاقی اصلا، ببینید یکی از مسائلی رو که در خط اول درمان بی اختیاری ما عنوان میکنیم کاهش وزن هست، یعنی بیماران چاق و بیمارانی که اضافه وزن دارن اگر دچار درجاتی از هر نوع از بی اختیاری هستن، وقتی به ما مراجعه میکنن و از ما کمک میخوان، ما یک رابطه دو طرفه با اونها برقرار میکنیم، برای که بخشیش ما به عنوان جراح و اورولوژیست به اونها کمک میکنیم، یه بخشی از کارهایی هست که خود بیمار باید بکنه. یکی مسئله مدیریتی که خدمتون گفتم،
بله،
و یکی هم مسئله وزن که باید بیاد پایین، یعنی کاهش وزن و ولی مدیریت شده. از طرف دیگه اونهایی که تحت رژیم های نابجا و کاهش وزن های بسیار سریع قرار میگیرن، اونها هم دچار ضعف شدید عضلات لگن میشن و بی اختیار میشن. پس اینجا هم هست.
بله.
موضوع یائسگی هم ببینید، یائسگی دو تا بود پیدا میکنه. یکی پروسه خود سن هست که عضلات تحلیل میشن و ما تحلیل میرن و ما در دوره کهنسالی از دست دادن درصدی از خود بالک و حجم عضلات میشیم در تمام بدن. کف لگن هم مستثنا از این مورد نیست. اما یه موضوع اینجا اضافه میشه و اون وجود خود این موضوع کهنسالی و سارکوپنی و از دست دادن حجم و بالک عضله، به اضافه از دست دادن استروژن و هورمون، که هورمون یکی از چیزهایی هست که زن بعد از 50 سال به طور طبیعی دچار یائسگی میشه، کمبود هورمون رو داره، ولی میتونه با حرکت، با ورزش، با یک تعیین زندگی صحیح که یک لایف استایل خوب، سبک زندگی درست میتونه این رو جبران بکنه و بر تمام عضلات مخصوصا در ناحیه اسفنکتری ریسپتور یا گیرنده های استروژن دارن و وقتی استروژن از بین نیست دیگه در بدن، خب این عضلات دچار کاهش حجم میشن و قدرتشون کم میشه و ایجاد مقاومت خروجی مجرای ادراری کم خواهد شد و ضعف اسفنکتر اتفاق میفته که این بخشی از پروسه سن هست. اما میشه با کمک های جانبی ورزش و نداشتن وزن بالا به این موضوع کمک کرد.
بسیار تشکر از صحبت های بسیار ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. استراحت کوتاه می کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارو درمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، ارتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی و فوق تخصص امراض اورولوژی زنان، در ارتباط با مشکلات مربوط به بی اختیاری ادراری در زنان صحبت کردند و به این بحث رسیدند که در کنار سایر آموزش ها ما باید آموزش تقویت عضلات لگنی را برای افراد بدهیم که گفتند از اینترنت و از فضای مجازی
بازی و بعضی از سایت های که این روش ها را آموزش میتن باید مردم استفاده بکنن و بسیار ارزشمند است که باید همیشه تکرار شود. ایران تاکید داشتن که این ورزش ها و این اقداماتی برای تقویت عضلات لگنی را در جوانی باید شروع کرد. اونایی که سنشان 50 و 60 سال است عضلات اونا شل شده، در اونجا این مانورها و این اقدامات تقویتی چندان فایده نداره. راجع به سایر علتهایی که میتونه باعث اینه میتونه یک مشکلی به نام بی اختیاری پیشاب و ادرار شوه، گفتن که وضعیت عضلات لگن در زنان با مردان متفاوت است، شلتر و ضعیفتر است، این میتونه یک علت باشه. حاملگی ها و زایمان های متعدد اینا میتونن به یک عاملی باشن که اگر به خوبی مدیریت نشوه باعث یه طور یک مشکلات شوه. راجع به چاقی اشاره کردن که بر حال چاقی و اضافه وزن هم یک عامل است برای آسیب زدن به عضلات لگن و همینطور وضعیت مثانه و نهایتا منجر به بی اختیاری های ادراری ممکنه شوه. این صحبت ها شد، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امامی، تشکر مجدد از توضیحات ارزشمند شما. یکی از موضوعات و بحث ها در ارتباط با مشکلات ادراری و پیشاب در میان زنان و مردان، البته خب در خانم ها زیادتر، مسئله مثانه بیش فعال است. یک اصطلاحی وجود داره در طب و پزشکی که میگن فلان کس مثانه بیش فعال داره، یعنی مثانش یک حالت تحریک پذیری و اضطرارآور است، به این معنا که وقتی احساس تخلیه ادرار ایجاد شد اگر بلا فاصله نره و تشناب و مثانه را تخلیه نکنه ممکن است که باعث بی اختیاری و ریزش پیشاب شود و کنترل خود از دست بده. به این میگن مثانه بیش فعال. در این ارتباط اگر لطف کنین توضیحات لازم بفرمایید که معلومات لازم شنوندگان ما داشته باشن.
ببینید بیشفعالی مثانه یک انتیتی و یا یک ترمی است، اصطلاح پزشکی است که سالهای زیادی از قدمت تعریف مثانه بیشفعال نمیگذره، یعنی در یک چیز نسبتاً جدید، و اون زمانی است که شما اضطرار در ادرار دارید. ببینید من اگر وقت داشته باشم،
بله
ببینید من این رو عرض کنم که از همشون سوال میکنم خودشون به خودشون جواب بدن. همه ما بعد از اینکه توالت ترنینگ رو داشتیم، یعنی تربیت برای نگهداری ادرار، یعنی در نوجوانی، در بزرگسالی، در هر سنی، این سوال رو من میکنم هر باری که ما ادرار داریم آیا ما برای رفتن به دستشویی اقدام میکنیم؟ مشخصا نه. چرا؟ برای اینکه ممکنه سر کلاس باشیم، توی راه باشیم، داریم رانندگی میکنیم، ما چیکار میکنیم این حس رو در واقع اون رو کنار، یعنی پیام و فیدبک میدیم، بازخورد میدیم به مغز توسط چی؟ توسط آگاهی خودمون و عضلاتی رو که اسفنکترمون رو که محکم میکنیم، این پیام و فیدبک رو به مغز میدیم و مغز دوباره پیام رو بر میگردونه و مثانه رو شل میکنه برای یک شرایط دیگه.
بله،
یعنی وارد یه سیکل ذخیره دیگه میشه. کسانی که نمیتونن این رو انجام بدن، یعنی وقتی که اون احساس میاد، وقتی اون نیازه میاد، نیاز منجر به بی اختیاری میشه. یعنی اینطور بهتون خدمتون بگم که بهش میگن اضطرار در ادرار، و اینطور هست که فرد در شرایطی که دچار